シンガーがハマらないか、ハミングラー、ウルフラー、ハミングラー、ハウラララ、ボクラテルンラー、ルーラー、أستهديك يا هادي من استهداه وأستنصرك يا ناصر من استنصره وأستعصمك يا عاصم من استعصمه وأستغفرك يا غافر من استغفره اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در روایات باب تحلیل بود که از این روایات فقط دو مورد باقی مونده و بعد از این انشاءالله پرونده بحث بسته میشه و بعد از اون به روایات طایفه مقابل که طایفه معارضه هست به اونها انشاءالله میپردازم. و اما 18 روایت از این روایات باب تحلیل، ابتدا متن روایات رو خدمت ازن تقدیم میکنم، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به شرح و تحلیل و توضیحش هم بپردازیم. انشاءالله 18 روایت از اخبار تحلیل، ما رواها از صدوق رحمت الله علیه فی کتاب اکمال الدین، ما رواها از صدوق فی کتاب اکمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام وصاد عن محمد ابن محمد ابن عصام الكليني عن محمد ابن يعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب، هم اسحاق هم یعقوب هر دو غیر منصرفند، عن اسحاق ابن یعقوب. میدونید که ابن اعرابش تابع ما قبلشه، ابن اعرابش تابع ما قبلشه و به ما بعدش هم اضافه میشه. اون وقت یعقوب چون غیر منصرفه فتحه میگیره، اسحاق هم که خودش مجروره باز چون غیر منصرفه فتحه میگیره. عن اسحاق ابن یعقوب فی ما ورده علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجا سلسله سند بود، یه سر خط. اما ما سألت، اما ما سألت عنه من امر المنكرين، من امر المنكرين لي. اما ما سألت عنه من امر المنكرين لي، برو داخل پرانتز الى ان قال، پرانتز بسته. یه تیکه از روایت اینجا حذف شد. ادامه بعد پرانتز. و اما المتلبسون، از تلبس میاد. و اما المتلبسون به اموالنا، به اموالنا، فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران فإنما يأكل النيران آتش و اما الخمس فقد ابیخ، ابیخ اباحه شده، فقد ابیخ لشیعتنا، و جعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب، لتطيب ولادتهم ولا تخبث، از خباثت میاد، ولا تخبث، آدرس وسائل شیعه باب چهار، من الانفال روایت 16. خب عبارت رو تکرار میکنم که آقایون کنترل بفرمایید. ما رواها از صدوق فی کتاب اکمال الدین عن محمد ابن عصام الکلینی، عن محمد ابن یعقوب الکلینی، عن اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف. اما ما سألت عنه من امر المنکرین لی الى ان قال، و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيخ لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. خب این روایتم حالا بر فرض این که دلالتش تمام باشه، که البته ما در همین وجه دلالتش خیلی حرف داریم، این روایت امروز مثل روایت دیروز از بهترین روایاتی است که این آقایون طایفه مخالف میتونن بهش استناد بکنن و ادعا بکنن که ببینید ببینید خمس تعطیل شده، خمس به شیعه اباحه شده. عزیزان توجه بفرمایید، اگر این روایات رو شما اگر این روایت مثلا همین یه روایت یکی بیاد ببینه، یا مثلا روایت امروز و روایت دیروز رو یه نفر بیاد ببینه و دستش از روایات دیگه کوتاه باشه، خب چه توقعی ازش داره؟ این که فرمودن در باب اجتهاد شخص مجتهد باید همه یه روایات رو ببینه و همه رو با هم جمع بکنه، برای همینه فرمود یفسر و بعضها بعضا. وقتی همه رو کنار هم گذاشتیم حرف کامل میشه. تو بحثای سیاسی امروز هم همینطوره، یه نفر از فرمایشات آقا یا کلمات کسی دیگه بیاد یه تیکش رو تقطیع بکنه، بقیش هم سانسور بکنه، حذف بکنه، بعد دیگه فلانی در باب حجاب نظرش اینه، خیانته، این ظلمه. شما کل سخنرانی ایشون رو ببین، همه ی حرفا رو ببین، بعد کلمات ابتدا رو با کلمات انتها، کلمات انتهایی رو با کلمات ابتدایی، همه رو با هم جمع کن، مقصود روشن میشه. یه امر عقلایی است، در ارتکاز همه عقلاست که مقصود یک متکلم در یک قطعه از کلام محدود نمیشه، بلکه باید کل سخنان رو جمع بکنی تا اون مراد جدی، اراده جدی خودش رو نشون بده. رو همین حسابه که ما تأکید میکنیم اینجا باید همه ی روایات رو آدم ببینیم. حالا واقعا تأکید میکنم شما تصور بفرمایید در روایات باب تحلیل که حدود 20 چند تا هست، این 20 موردش رو بزنن کنار، فقط همین روایت امروز و روایت دیروزش رو بیان رو بکنن، بگن آقا این روایت رو بیا ببین، مثلا این روایت امروز فقط و اما الخمسو فقط ابیح لشیعتنا، و بس دیگه. کسی که واقعا فهمش قاصر باشه، محدوده اطلاعاتش هم ناقص باشه، خب با همین روایتی که گول میخوره بعد خیال میکنه واقعا خمس در اصل غیبت تعطیل شده و دیگه چنین فریضه ای نداره. حالا روایت رو ملاحظه بفرمایید، توضیح بدیم تا بعد به جوابش هم بپردازیم. فرمود که اما ما سألت عنه من امر المنکرین لی، و اما اون چی که از من سوال کردی مربوط به امام زمانه، در یکی از توقیعات نامه هایی که به محضر امام زمان فرستاده می شده از امام زمان سوال پرسیدن، که حضرت می فرمود اون چی که از من سوال پرسیدی در رابطه با امر اون کسانی که ما رو انکار میکنن. معلومه که اصلا سخن در مقامی است که افراد معاند علیه اهل بیت کار کردن و حرف زدن. ان امر المنکرین علی، این خودش نکته ای داره. نکته دوم که واقعا کار رو اینجا به ما سخت کرده، الا انقال، یک تیکی از این روایت هست و نمیدونیم چی بوده. باز مهمتر از این، اصلا اون چی که اینا در این توقیعات از امام زمان سوال کردن چی بوده واقعا؟ دقت بفرمایید، واقعیت اینه که آدم تا سوال سائل رو نشنوه جواب اون مجیب خوب جا نمیفته. من یه خاطره خیلی کوتاه و سریع خدمتتون عرض بکنم. یه وقتی این مسئول کل کشیش‌های فرانسه اومده بود ایران، اون رئیس کلشون، حالا به قول امروزی ها بگیم مثلا شبیه مرجع تقلیدشون، اومده بود ایران، اومده بود گو. خب یه برنامه بود که عرض به خدمت شما شبه اجلاسی بوده و ما خدمت آقایان بودیم، یه تعداد از اساتید و قوم این آقایان اومده. این قضیه شاید برای حدود 6-7 سال پیش باشه. وقتی که تو اون جلسه برگزار شد، یه آقای که حالا مربوط به مجموع جامعه مصطفی بود، حالا برای اینکه ثابت بکنه مثلا حوزه علمی قوم چرا پیشرفت کرده و چقدر بروز شده، به زبان انگلیسی یه گزارشی رو از تحولات و حوزه و جایگاه حوزه علمی قوم ارائه کرد. یعنی حدودا یه 20 دقیقه به زبان انگلیسی یه روحانی مامن پرد. این آقا که این کار کرد، بعد جلسه دیگه شروع شد و پرسش و پاسخ و قیل و قال آغاز شد. یکی از آقای دیگه هم که حرف داشت اونم رفت به انگلیسی حرف بزنه. این دیگه گفت فتح باب شده بود، اینم به دهنش مزه کرده بود. ولی آقایان هم که زبان انگلیسی یاد میگیرن اطلاع چیز خوبی ها، ولی وقتی که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن و به یه شخصی برخورد بکنن که مثلا اهل این وادیه، خیلی دیگه میل دارن اونم به همون زبان تکلم بکنن. خب حالا بالاخره قرار پرسش و پاسخ بشه، مناظره بشه، حرف زده بشه. این آقا هم شروع کرد به انگلیسی حرف زدن. تا رفت به انگلیسی حرف بزنه، اون آقا جلوشو گرفت، همون رئیس کشیش‌های فرانسه. تو چرا انگلیسی حرف میزنی؟ حتی نه رو مترجمش به ما میگو، شو چرا رو داره انگلیسی حرف میزنه؟ حالا نفر اول به تعبیر بنده خواست یه مانوری بده به ما بفهمون و گم چه خبره. خب باشه قبول کرد، بس دیگه. اینجا قراره که پرسش پاسخ بشه. شما که داری انگلیسی حرف میزنی فقط من میفهمم، بقیه که نمیفهمن شما داری چی از من میپرسی. فارسی حرف بزن، چون جواب های اون آقا به فارسی ترجمه میشد. البته خود اون آقا به زبان اصل زبانش فرانسوی بود، ولی خب به زبان انگلیسی هم مسلط بود، چند تا زبان هم زبان تسلط داشت. بعد این آقایی که انگلیسی بلد بودن خوشش اومد که با این آقا به همین زبان انگلیسی حرف بزنن. حالا این خاطره رو گفتم که این نکته رو بگم، واقعا نکته درس آموزی بود، واقعا برای من مهم بود که همون اول صحبت جلوی این آقا رو گرفت، گفت به فارسی حرف بزن، سوالت رو به فارسی بپرس که همه آقایون بفهمن سوال شما چیه، که وقتی من جواب دادم بتونن قضاوت بکنن جواب من جواب کامل بوده یا نبود. اینکه شما به انگلیسی حرف میزنید و من میدونم که توی جمع مثلا تک توک انگلیسی بلد هستن و بقیه متوجه سوال شما نمیشن، وقت جواب من چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ خیلی واقعا حرف دلیلی بود. اینجا آقا من این خاطره به مناسبت این روایت گفتم. در این روایت سوال سائل در اون توقیه و در اون نامه حذف شده. ما نمیدونیم این آقا از امام زمان چی سوال پرسیده. بعد حالا حضرت در پاسخ سوال اون آقا که حالا اجمالا مربوط به منکرین حضرت بوده اینطوری فرموده. پس عنایت داشته باشید که اصلا فضای روایت چیه. راست و حسینیش رو بخواید، ما به فضای این روایت کامل اشراف نداریم، سوار نیستیم. خود این نقص علایه‌حال امام زمان سلام الله علیه در پاسخ به سوال اون آقا اینطوری فرموده: و اما المتلبسون به اموالنا، و اما اونهایی که چنگ میندازن طرف اموال ما. خب ببینید، هم حکومت بنی امیه و هم بعدش بنی عباس وقتی خلافت رو قصد کردن، یعنی چنگ اندازی کردن به اموال اهل. وقتی بناس روی این کرسی امام رضا بشینه، میاد مأمون میشینه، این مأمون کبیس خیلی واقعا خیانت کرد. با همون زبان نرمش، با همون سیاست عجیب و غریبش که علویون و شیعیان و خیلی از افراد بی‌طرف رو تونست جذب کنه، واقعا ضربه بزرگی زد. خب وقتی که به جای امام رضا مأمون روی این کرسی بشینه، واقعا تمام اموال جامعه اسلامی در اختیار مأمون قرار میگیره. فرمود به امر متلبسون به اموال، اونه که چنگ انداختن طرف اموال ما اهل بیت. فمن استحل منها شیئا، اگر کسی حلال بشمارد منها از اون اموال ما مقدارش رو، ولو ذره ایش باشه، ذره ای از این اموال ما رو که حق ما هست برای خودش حلال بشماره و در نتیجه اکله بیاد اون رو بخور و تصرف بکنه، اون مثلا نون نخورده، فانما یاکله النیران، اینا با آتش تو شکمش ریخته، این آقا آتش تو شکمش ریخته. خب تا اینجا حضرت بیان میکنن که اونهایی که به حق اموال اهل بیت و حقوق اهل بیت دست درازی میکنن، اینا کارشون جایز نیست. و اما خمس و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا و ما نسبت به خمس ما این رو اباحه کردیم بخشیدیم برای شیعیانمون و جعلوا منه فی حل و این شیعیان ما قرار داده شدند از این خمس در حل یعنی ما خمس رو به شیعیانمون حلال کردیم تا که الا ایر هر امرنا تا موقعی که اون امر ما که خود منظور امام زمان هست امر ما و دولت ما آشکار بشه. همه دوستان دقت بکنن آقای شاه حسین جنابالی که دیروز صحبت داشتید این روایت واقعا هم از این جهت که مربوط به اصل غیبت الا ایر هر امرنا و هم از خود امام زمان و هم تصریح کرده که خمس رو ما اباحه کردیم روایتی که این طایفه مخالف خیلی میتونن روش منافی بدن. عمده مانورشون هم واقعا رو همین روایته، مخصوصا اگر زرنگی بکنن همه یه روایات رو حس بکنن قیچی بزنن فقط همین یه روایت رو سر دست بگیرن، یعنی ما در باب تحلیل خمس این روایت رو و دیگه بس دیگه، اونایی که اهل اطلاعیستن راحت باور میکنن. می‌فرماد ما این خمس رو حلال کردیم تا کی؟ تا اون موقعی که امر ما ظاهر بشه یعنی دولت ما بپا بشه و قیام ما صورت بگیره. چرا این رو حلال کردیم؟ لتطیب این لتطیب لامش لام تعلیل از فی حلله. چرا خمس را برای شیعیانمون حلال کردیم؟ چرا؟ لتطیب ولادتهم، ولی اینکه اینا گرفتار حرامزادگی نشدن ولا تخبر به خباست مبتلا نشدن، به خباست مبتلا نشدن این هم گرفتار حرامزادگی نشدن. خب ظاهر این روایت واقعا حرف رو تمام میکنه، مراد این آیه رو اثبات میکنه. عرض کنم مخصوصا که دیگه در اصل غیبت مربوط به خود امام زمان هم هست، تازه تصدیق میکنه که این تا موقعی است که امر ما به ظهور و بروز برسه، تا موقعی که ما خودمون ظهور بکنیم. از این جهت خیلی میتونن از این روایت سوء استفاده بکنن. خب این توضیحاتش رو بنویسید تا پاسخ این روایت رو خدمتتون عرض کنم. یادداشت بفرمایید این روایت هم به حسب ظاهر داخل پرانتز البته بر فرض تمامیت استدلال، پرانتز بسته، دلالت دارد بر این که مطلق خمس هم مطلق خمس هم به لحاظ سهم سادات و هم به لحاظ سهم امام علیه السلام برای شیعه مباح شده است. یعنی اگه کسی بخواد اخذ به ظاهر بکنه این روایت براش بس. حالا بیا سر خط. لکن مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این توقیع شریف هم از حیث سند و هم از حیث دلالت محل بحث است. یه سرخه. و اما سندن در سند این روایت، البته من جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم راست و حسینش بخواد اشکال سندیش اشکال خیلی چشم گیره، مهم نیست اما نه اشکال نباشه با دقت‌های رجالی این سند مخدوشه اشکال داره، و ولی انقدر اشکال جدی و مهمی نیست که آدم به خاطر سند ازش دست بشونه. نه، ما رو سندش خیلی حساس نیست. و اما سنده در سند این روایت جناب محمد ابن قسام و جناب اسحاق ابن یعقوب آمده است که هر دو نفر در منابع رجالی نه مدح شده اند و نه قدح شده اند. تکرار میکنم، نه مدح شده اند و نه قدح شده اند. بنابراین اگر کسی این دو نفر را توصیق بکند، هیچ راهی جز منشأ توصیق در نقل مرحوم شیخ صدوق نسبت به محمد ابن عصام ندارد و هاکذا در توصیف اسحاق ابن یعقوب هم پناهگاهی جز مرحوم کلینی ندارد. یعنی برای توصیف این دو نفر فقط میتونه به شیخ صدوق و مرحوم کلینی پناهنده بشه که این دو نفر اینا رو توصیف کرد. یا سر خط فلزا اگر کسی صرف توصیق این دو بزرگوار را قبول نداشته باشد، قهرن سند روایت برای او قابل اعتماد نخواهد. حالا این بحث سندی رو ان شاء الله خدمتتون توضیح بدم. یه سر خط و اما دلالتا، این یعنی جنبه دلالی روایت برای ما مهمه. و اما دلالتا توقیع شریف صادر شده است در مقام جواب از مسائلی که سائل آن را پرسیده است، لیکن متن آن سوال ها در توقیع نیامده است و ما مشرف به فضای سوالات و قرائن و شواهد در آن نیستیم. ما چه میدونیم این سوالی که مطرح شده چی بوده؟ قرآن حالیش چی بوده؟ قرآن مقامیش چی بوده؟ اسلام مخاطره که عرض کردم اون آقا وقتی به زبان انگلیسی سوال میپرسه و ما نمیفهمیم سوال چیه، چجوری میتونیم قضاوت بکنیم جواب اون آقای کشیش جواب کامل و قرص و محکمی بوده؟ اینجا دقیقا همون قصه که گفته یا سر خط فلذا قول حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، فلذا قول حضرت که فرموده اند و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا. یه فلش رو بشه بکش. برای ما روشن نیست که جواب از خمس خاصی است یا جواب از مطلق خمس است. ای چه بسا یا آقایی که برای امام زمان نامه نوشته یه واقعی خاص رو سوال پرسیده که گفته مثلا تکلیف ما رو در این خمس روشن کن که حضرت هم همون رو فقط ابا کرده باشه. چه میدونی؟ تا سوال به دست ما نرسه، فضای سوال برای ما روشن نشه، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم این خمس چه نوع خمسی بودی که ابهام شده. ادامه صرفه. به عبارت اخرى الف و لام در الخمس آیا برای عهد است که اشاره به خمس خاصی در واقعه خاص دارد یا آنکه این الف و لام برای جنس است؟ و شامل مطلق خمسها می شود. یه سر خط. سپس ایشان ادعا می کند که احتمال غریب و قوی، یعنی به احتمال زیاد، این الف و لام برای عهد است و سؤال این مسائل مثل سایه سوال‌های روایت‌های قبلی مربوط به اموالی است که در دست غاصبین و ظالمین بوده است و حق اهل بیت علیهم السلام در آنهاست، فلذا حضرت صرفا همین موارد را بخشیده اند، بنابراین ربطی به تحلیل خمس به اعتبار متعلقاتش که از اسباب خاصش حاصل می شود، یه فلش روش بکش، ندارد. این ندارد به اون کلمه ربطی داره، ربطی ندارد. خب حالا چون وقتی کلاس فقه به پایان رسید، اجازه بدید که توضیح این روایت و جوابهای کاملش رو بذاریم برای فردا که انشاءالله خدمت رو تقدیم کنیم. علی حال این از مهمترین روایت است که محل بحثه و خیلی جا داره که کامل روش وقت بذاریم و با قوت نسبت به این روایت بپردازیم. یه صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.